نگران دیگه. شلخله.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام و شام شما که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل است. کاهش خشونت از سوی گروه طالبان پیش از آغاز گفتگوی بین افغانان خواسته که ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در دیدار با زلمه خلیلزاد رویان تاکید کرده و مؤسسه خیریه بین المللی آکسفام دفتر خود را در افغانستان مسدود میکند. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر به میزبانی من فرشتن نگاه، اما اولتر از همه مقیم نایب با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
سرخط خبرها. در هرات مردم در یک گردهمایی خواهان آتش بس در عید شدند. مقام های امریکایی از ششمین سال روز ناپدید شدن یک نویسنده امریکایی یاد بود کردند. سازمان عفو ملل از حکومت پاکستان خواستار تعیین سرنوشت فعالان ناپدید شده حقوق بشر پشتون شدند. شماری از شهروندان هرات از طالبان خواستند که در روزهای عید آتش بس اعلام کنند. آنها که تعدادشان به ده ها تن می رسید امروز پنجشنبه در مقابل استادیوم ورزشی هرات گرد هم آمده صدایشان را بلند کردند. معترضان گفتند تداوم خشونت در روزهای عید نگران کننده است. شبیر احمد یکی از اشتراک کنندگان در این گرد همایی است. او به رادیو آزادی گفت:
ما میخواین از اینا که سه روز عید حداقل جنگ توقف بدن، به خاطر از اینکه مردم بتوانن به خوبی و خوشحالی این سه روز را تجلیل بکنن و همچنان آتش بس کنن.
پیش از این هرچند ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در یک پیام به مناسبت عید فطر از آتش بس در روزهای عید چیزی نگفت، اما از امریکا خواسته که به کسی اجازه ندهد که موافقتنامه صلح آنها را با مانع تأخیر و ناکامی روبرو سازد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر گفت که توافق سیاسی با عبدالله به معنای تقسیم نیمه برابر قدرت نیست. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی در برنامه در امواج آزادی چنین وضاحت داد: حرف فیصدی نادرست است. این 50-50% نیست. اما ما در اوائل هم از مشارکت صحبت کردیم که حکومت بر بنیاد وسیع باشد و با قاعده گسترده. زمانی که دکتر صاحب عبدالله زعامت و مدیریت شورای عالی مصالحه را با عهده بگیرد، با حمایت او و بر اساس شایستگی و تعهدات آنها در کابینه و حکومت وظیفه داده می شود. محمد اشرف غنی و عبدالله توافق سیاسی را روز یکشنبه امضا کردند. بر اساس این توافق عبدالله رهبری شورای ملی مصالحه را به عهده گرفت و در کنار آن به مشارکت در حکومت هم متعهد شد. اعضای تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله قبلا گفتند که مشارکت مساوی قدرت از اهداف اصلی توافق سیاسی است. این توافق برای رفع تنش‌ها با میان آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه میزان به امضا رسیده است. تنش‌ها پس از اعلام نتایج انتخابات ایجاد شد. مقام‌های آمریکایی از ششمین سال مفقودی پاول اووربی نویسنده امریکایی در افغانستان یاد بود به عمل آوردن. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا دیروز چهارشنبه در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت ناپدید شدن او را حادثه غم‌انگیز خوانده. گفت که مقام های امنیتی تا هنوز در جستجوی او هستند. همکاران ما در FBI پیشنهاد $1,000,000 برای اطلاعاتی که منجر به بازگشت وی شود تمدید کردند. تیم من از طریق چینل های دیپلماتیک همچنان به اهداف برای پیدا کردن او فشار می آورند. اووربه نویسنده امریکایی است که از سال 2014 میلادی به این سو در افغانستان لادرک است. قبل از این در ماه جنوری امسال مارک فریچز، یک پیمانکار امریکایی و افسر سابق نیروهای بحری ایالات متحده در افغانستان ناپدید شد. مقام‌های آمریکایی گفتند که او را گروه اقانی دزدیده است. زلمه خلیزا در مورد جستجوی این آمریکایی هم همکاری طالبان را خواست، اما طالبان گفتند که این آمریکایی در فهرست آنها درج نیست. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سازمان عفو بین الملل از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواست تا در مورد سرنوشت ادریس خطک فعال حقوق بشر پشتون معلومات بدهد. این در حالی است که همگیری ویروس کرونا در این کشور رو به افزایش است. ادریس خطک در 13 ماه می انگامی که از شهر نو اسلام آباد راهی منزل بود از سوی مردان مسلح جامع سفید دزدیده شد و تاکنون سرنوشت او مشخص نیست. اداره استخبارات پاکستان به اختطاف و دزدی فعالان حقوق و بشر پشتون متهم است، اما سخنگویان اردو این ادعا را رد کرده میگویند کمیسیون در حکومت برای ردیابی این افراد کار میکند. و در حالی که امروز پنجشنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 5 میلیون نفر رسیده، برخی ایالت های امریکا به رفع بیشتر محدودیت ها در ارتباط با ویروس کرونا اجازه دادند. در بخش های از ایالت امریکا رستوران ها که در هوای آزاد خدمات دارند بازگشایی شده و میز ها به فاصله 2 متر تنظیم شدند. در نیویورک سر از امروز در مراسم مذهبی و عروسی تنها 10 نفر اشتراک کرده می تواند، اما با ماسک و فاصله فیزیکی. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 10. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 12. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین 14. و جلال آباد آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 18.
تشکر از همکار مارز و قیاسی که پیشبینی وضعیت جبی کشور را پیشکش کرد. 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید پیش از آغاز گفتگوی بین افغانان خشونت باید از سوی گروه طالبان کاهش یابد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد امروز گفت:
تأکید حکومت افغانستان، جامعه جهانی و طبعا تأکید آقای خلیزاد ایست که آتش بس یا کاهش خشونت باید موجود باشه، این صورت بگیره که باز مذاکرات مستقیم آغاز شود.
شمار از زنان در ولایت هرات نگرانند که در صورت معامله احتمالی صلح میان حکومت و گروه طالبان حقوق اساسیشان را از دست ندهند و به همین رو کمپاین را در زمینه را اندازی کردند.
ما امیدوار هستیم که از طریق این هشتگ صدای زنان شنیده بشه در پروسه گفتگوهای بین الافغانی.
اگر قرار هست گفتگوهای صلح صورت بگیره باید زنان در آن حضور داشته باشند.
مؤسسه خیریه بین المللی آکسفام دفتر خود را در افغانستان مسدود می کند. این که چرا در جریان این مجله خبری می شنوید و در مهمترین های جهان می شنوید که در امارات متحده عرب یک بار دیگر مقررات شدید برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا اعلام شده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه بمانید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته طالبان باید پیش از آغاز گفتگو میان افغانان خشونت ها را کاهش دهند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور برای رادیو آزادی گفت رئیس جمهور محمد اشرف غنی در دیدار دیروزش با زلمه خلیلزاد تاکید کرده که افزایش خشونت ها از سوی طالبان روند صلح را متضرر می سازد. از سوی هم طالبان می گویند تطبیق توافقنامه صلح میان این گروه و امریکا حل مناسب قضیه افغانستان بوده و آزادی زندانیان طالب از زندان بهترین گزینه برای آغاز مذاکرات بین افغانان است. نسیم شفق جزئیات دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار اخیرش با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح این کشور تاکید کرده که طالبان باید خشونت ها را کاهش دهند تا زمینه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی فراهم شود. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که یکی از موارد اصلی بحث دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان همین موضوع بوده است.
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، این کار درست نیست، اقدام درست نیست و این پروسه صلح را با خطر روبرو می سازد. تاکید حکومت افغانستان، جامعه جهانی و طبعا تاکید آقای خلیلزاد است که آتش بس یا کاهش خشونت باید موجود باشه، این صورت بگیره که باز مذاکرات مستقیم آغاز شود.
آقای صدیقی می گوید که در دیدار روز چهارشنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با زلمه خلیلزاد در مورد میکانیزم رهایی زندانیان نیز گفتگو شده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از دیدار با رهبران طالب در قطر به کابل آمد و دیروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار کرد. او پس از سفرش به قطر در صفحه تویتر خود نوشت که به طالبان گفته است که خشونت باید از همه طرف ها کاهش یابد، چون هزینه این جنگ ها برای مدت طولانی به افغان های بیگناه آسیب رسانیده است. زلمه خلیلزاد بعد از ملاقات با آقایان غنی و عبدالله در توییت های نوشته است که ما روی تطبیق هرچه زودتر تعهدات تاکید کردیم که در توافقنامه میان امریکا و طالبان و اعلامیه مشترک ایالات متحده و حکومت افغانستان گنجانیده شده که رهایی زندانیان و آغاز مذاکرات بین الافغانی نیز شامل آن است. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در صفحه تویتر خود نوشته است که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان در دیدار با آقای خلیلزاد در قطر تاکید کرده که تطبیق کامل توافقنامه میان این گروه و امریکا مناسبترین راه حل قضیه کنونی افغانستان است. آقای شاهین همچنین گفته است که رهایی زندانیان این گروه از زندانهای افغانستان زمینه را برای آغاز گفتگوهای میان افغانها فراهم می کند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که درگیری و خشونتها در این اواخر در افغانستان افزایش یافته و نگرانیهای جدی را در پی داشته است. رئیس جمهور غنی نیز چند روز پیش به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان دستور داد که از حالت دفاعی فعال برآمده و حالت تهاجمی را اختیار کنند. در همین حال حکمت الله اعظمی معاون انستیتوت صلح و خشونت افغانستان میگوید که طالبان باید به جای تاکید بر رهایی زندانیانشان خشونت ها را کاهش داده و زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم کنند. او میگوید به نظر من طالبان نباید موضوع رهایی 5000 زندانی را جدی بگیرند. حدود 1500 زندانی آنها که رها شده اند باید مورد قبولشان واقع شود و این برای آغاز گفتگوهای میان افغانها کافی خواهد بود. زمانی که مذاکرات میان افغانها موفقانه انجام شود همه زندانیان آنها رها خواهند شد. اگر طالبان واقعا بر روند صلح متحد هستند و میخواهند که جنگ بالاخره پایان یابد، پس موضوع زندانیان را بهانه قرار ندهند. با گفته آقای اعظمی در وضعیت کنونی که اختلافات سیاسی در حکومت افغانستان پایان یافته، تلاش‌ها برای موفقیت روند صلح نیز باید افزایش یابد و آمریکا باید فشارها بر طالبان به خاطر آغاز مذاکرات میان افغان‌ها را بیشتر کند.
شنیدید که حکومت افغانستان خواهان کاهش خشونت از سوی طالبان پیش از آغاز گفتگوی بین افغانان است. همزمان با این یکی از نگرانی‌های عمده‌ای را که همواره زنان افغان مطرح کردند، احتمال از دست دادن حقوقشان در صورت معامله صلح میان حکومت و طالبان است. زنان نگرانند که مبادا در هر معامله احتمالی صلح دستاوردهای فعلیشان را از دست بدن. در ادامه همین نگرانی، شمار از فعالان حقوق زن در هرات یک کمپاین را در صفحات اجتماعی به نام نه به تکرار تاریخ سیاه را اندازی کردند. این زنان با شریک ساختن خاطراتشان از دوران رژیم طالبان گفتند که هرگز با آن دوران بر نخواهند گشت. شاپور صابر جزئیات بیشتر از هرات فرستاده.
اولی که خود برقه پوشیدن و یک عذابیه که در روز مونا خیلی خوشکسانی.
عزیز خیراندیش یک تن از فعالان حقوق زن در هرات خاطرات تلخ و تکان دهنده از دوران حکومت طالبان در دهه 90 میلادی از طریق حساب کاربری خود در فیسبوک با هشتگ نه به تکرار تاریخ سیاه همرسانی کرده است. او با گروه دیگر از زنان هرات این هشتگ را همرسانی می کند تا به طالبان نشان می دهند که دوباره اجازه نخواهند داد که محدودیت بر فعالیت‌هایشان در اجتماع وضع شود.
این هشتگ را اندازی شده توسط یک جمع کثیری از زنان هرات را اندازی شده و در حقیقت مقاومت زنان در برابر تفکر طالبانی نشون میده و این هشتگ یک نه محکم برای طالبه که زنان افغانستان دیگه به دهه 90 بر نمیگردن و هیچ زمان با تفکر طالبانی سازش کرده نمیتونن.
هشتگ نه به تکرار تاریخ سیاه با سرعت زیاد در شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً فیسبوک همرسانی می شود. سمیه ولیزاده و حسینا عظیمی دو تن از زنان فعال در هرات ابراز امیدواری می کنند که با کمپاین ها در شبکه‌های اجتماعی از حقوق زنان در گفتگوهای بین الافغانی دفاع شود.
ما امیدوار هستیم که از طریق این هشتگ صدای زنان شنیده بشه. در پروسه گفتگوهای بین الافغانی حقوق زنان مورد حمایت قرار بگیره تا اینکه آنها در آینده هم بتوانند پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه‌های مختلف داشته باشند.
اگر قرار هست گفتگوهای صلح صورت بگیره، باید زنان در آن حضور داشته باشند. حقوق زنان باید پایمال نشه و برنگردیم به یک دوره سیاه.
فعالان حقوق زن با همرسانی این هشتگ تلاش می‌کنند تا حقوق و دستاوردهای دوده اخیرشان در ابعاد مختلف با طالبان معامله صورت نگیرد. سمیه رامش عضو پیشین شورای ولایتی هرات و یک تن از فعالان حقوق زن در این مورد میگوید:
ما خواهان این هستیم که گفتگوهای صلح با هیچ معامله پنهانی همراه نباشه و همچنین در حکومت پس از صلح تضمینی برای حفظ دستاوردهای امروزی و حفظ حقوق بشر وجود داشته باشه.
در دوران حکومت طالبان زنان از بسیاری حقوقشان حتی رفتن به مکتب محروم بودند و آن زمان به نام دوران سیاه در تاریخ زنان افغانستان نام برده می شود. زنان هرات هشدار می دهند که آزادی های فردی و اجتماعیشان جزء خطوط سرخ در روند مذاکره با طالبان است و باید طالبان این حقوق را بپذیرند و برای زنان در میز مذاکرات بین الافغانی سهم چشمگیری داده شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. 6:48 شام و وقت کابل است. مؤسسه خیریه بین المللی آکسفام دفتر خود را در افغانستان مسدود می کند. این مؤسسه که از سال 1961 میلادی به ایسو در افغانستان فعالیت دارد، تصمیم گرفته که به خاطر کمبود بودجه و گسترش ویروس کرونا به شمول افغانستان دفاترش را در 18 کشور مسدود کند. با این کار بر علاوه افغانستان در سایر کشورها صدها تن وظایفشان را از دست خواهند داد. و توقف فعالیت این مؤسسه وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان را نگران ساخته. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
مؤسسه خیریه بین المللی آکسفام تصمیم گرفته است که فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف سازد. هرچند این مؤسسه روند کاهش کارکنان خود را در سال 2008 آغاز کرد، اما این بار دفاترش را به شمول افغانستان در 18 کشور مسدود می کند. افغانستان، تایلند، سریلانکا، پاکستان، تاجیکستان، هایتی، دومینیکن، کیوبا، پاراگوای، مصر، تانزانیا، سودان، بوراندوی، رواندا، سارالیون و موریتانی کشورهایی هستند که آکسفام فعالیت‌هایش را در آن متوقف می‌سازد. آکسفام دلیل این کارش را ویروس کرونا و کمبود بودجه خوانده است. با سبب متوقف شدن فعالیت آکسفام در 18 کشور، 1450 تا 5000 تن وظایفشان را از دست داده و در کنار آن 700 تا 1900 سازمان‌های همکار با این موسم متاثر می‌شوند. چیما ویرا سرپرست ریاست اجرایی آکسفام می‌گوید تغییری را که تازه اعلام کرده به خاطر آینده این نهاد عام شمول و همچنان جلوگیری از بدتر شدن وضعیت آن می باشد. سرپرست ریاست اجرایی این موسم می افزاید حالا به این تمرکز می کنند تا سازمان هایی که با آنها کار می کرد از کدام را و چگونه منابع مالی پیدا کنند و به کارشان ادامه بدهند. تلاش کردیم تا شماره تماس کارکنان این موسسه را در افغانستان دریافت کنیم اما موفق نشدیم. اما متوقف شدن فعالیت این گونه موسسات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان را نگران کرده است. عبدالکریم هاشمی معینه‌کار این وزارت بر رادیو آزادی گفت بر علاوه مؤسسات خارجی 80% شرکت‌های کوچک داخلی نیز فعالیت‌هایشان را به سبب گسترش ویروس کرونا متوقف کردند.
کسایی که در انترپریزا و شرکت‌های کوچک یا متوسط کار می‌کنند اینا کلی وزارت از تاسفان متأسفانه کرونا درجی نهایت دارن نه کار دارن و در امید عزیزن که خدا بخواهی این وضعیت تغییر بکنه. یک فاجعه جهانی است، یک فاجعه بشری. ما بسیار به شدت به تشویش هستیم. دولت افغانستان بارها جلالات نواب رئیس جمهوری افغانستان وزرای محترم هم اعلام داشتند که وضعیت بسیار وحشتناک است در مردم ما.
آکسفام موسسه خیریه انگلستان است که فعالیت خود را از سال 1961 میلادی به این طرف در افغانستان آغاز کرده و بر علاوه بخش تعلیم و تربیت در پیشبرد پروژه های کوچک انکشافی سهم داشته است. این موسسه میگوید برای فعلا فعالیتش را در 48 کشور ادامه میدهد که براش اهمیت استراتژیک دارد و در کنار آن به حیث منابع مالی از آن استفاده میکند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در امارات متحده عرب یک بار دیگر مقررات شدید برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا اعلام شد. پیش از این محدودیت‌ها به این هدف کاهش یافته بود. کسانی که مقررات نو را نادیده بگیرند جریمه و حتی به زندان فرستاده خواهند شد. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
بی‌پروایی شماری از افراد به گفته مقام‌های امارات متحده عرب سبب شده تا موارد ویروس کرونا در این کشور رو به افزایش شود. حکومت به روز چهارشنبه وضع مقررات تازه برای پیشگیری از گسترش این ویروس را اعلام کرد. چند پیش محدودیت‌ها در این کشور کاهش بخشیده شده بود. مقام‌های امارات مقدار جریمه کسانی را که تخطی کنند نیز افزایش دادند. بر اساس مقررات تازه اگر کسی محفل مهمانی برگزار کند تا 10,000 درهم واحد پول امارات معادل بیش از 2,700 دلار جریمه می شود. هر مهمان هم تا 5,000 درهم باید جریمه بپردازد. همگیری ویروس کرونا بر اقشار گوناگون جامعه در امارات متحده عرب و جاهای دیگر تأثیر گذار بوده. کسان وظایفشان را از دست دادند و افراد هم از ناچاری و برای حفظ وظایفشان مسئولیت‌های نو شاید سنگین‌تر از توانشان را به دوش گرفتند. سدریک تاوسند، مسئول عملیاتی رستوران کویا در شهر دبی می‌گوید بیشترین کارمندان آنها به راننده مبدل شدند. کویا در واقع غذارسانی را انجام می دهد. بسیاری از کارمندان ما به راننده مبدل شدند که از آنها تشکر می کنم. بر اساس معلومات امروز پوهنتون جانز هاپکینز شمار مبتلایان به ویروس کرونا در امارات متحده عرب به حدود 23,000 تن و جان باختگان به 233 نفر رسیده. اضافه شدن 2 ساعت به قیود شبگردی بخشی از مقررات تازه در این کشور است. حالا مردم پس از 8 شب تا 6 صبح از خانه های خود بیرون شده نمی توانند. سخنگوی حکومت امارات متحده عرب گفته که شماری از افراد هنوز از پیامدهای ناگوار گسترش ویروس کرونا بی‌خبر هستند. با گفته او همین سبب شده تا آنها با رعایت نکردن توصیه‌ها جان دیگران را به خطر بیندازند. حکومت امارات گفته است مسجدها و مکانهای دیگر نیز بسته می‌مانند. کسانی که تدابیر برای مهار ویروس کرونا را نادیده بگیرند مجبور هستند تا جریمه سنگین بپردازند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آنهایی که دستور قرنطین را نقض کنند 50,000 درهم معادل بیش از $13,000 آمریکایی جریمه می شوند. برای کسانی که ماسک نپوشند فاصله اجتماعی را در مکانهای عمومی و نیز قیود گشت و گذار را رعایت نکنند 30,000 درهم جریمه مد نظر گرفته شده. با گزارش رویترز یک مقام امارات متحده عرب که نامش ذکر نشده گفته است لوی سارنبال این کشور برای آنهایی که از محدودیت ها به گونه مکرر تخطی کنند تا 6 ماه زندان یا پرداخت حدود 100,000 درهم معادل بیش از $27,000 جریمه را در نظر خواهد گرفت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ویروس کرونا برای استفاده کنندگان از تلفن‌های موبایل دارای نرم افزار شناسایی و تشخیص چهره مشکلات زیاد را ایجاب کرده است. آنها نمی توانند با داشتن ماسک بر صورتشان قفل تلفن‌هایشان را باز کنند. اما شرکت تکنولوژی اپل می گوید راه حل این مشکل را یافته. آرش امویون با جزئیات بیشتر در این مورد.
شیوع همگیری ویروس کرونا در جهان برای افرادی که تلفن‌های موبایل دارای نرم افزار شناسایی یا تشخیص چهره دارند مشکلات زیاد را ایجاد کرده است. آنها در محضر عام زمانی که ماسک بر صورت دارند نمی توانند قفل تلفن‌هایشان را باز کنند. پوشیدن ماسک برای وقایه در برابر ویروس کرونا باعث آن می شود که تلفن‌های موبایل نتوانند چهره کاربرانشان را شناسایی کنند. شرکت تکنولوژی اپل که در زمره نخستین هاست که در تلفن‌های آیفون سیستم شناسایی یا تشخیص چهره را معرفی کرده می‌گوید این مشکل را که بسیاری‌ها امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند حل کرده است. با گفته اپل این شرکت با آغاز همگیری ویروس کرونا مشکل نرم افزار شناسایی یا تشخیص چهره را تفکیک و برای حل آن اقدام کرده است. شرکت اپل می‌گوید برای حل این مشکل یک آپدیت جدید را آماده کرده و زمانی که کار برهای تلفن‌های آیفون این نرم افزار را به موبایل‌هایشان اضافه کنند خواهند توانست رمز عبوری یا پسورد را برای باز کردن تلفن‌های خود بسازند. نرم افزار شناسایی یا تشخیص چهره از سال 2017 میلادی به این سو در تلفن‌های جدید آیفون استفاده می‌شود و به این تلفن‌ها شهرت خاص بخشیده است. اما هیچ کس نمی‌توانست پیش‌بینی کند که همگیری ویروس کرونا باعث دشواری در استفاده از آن خواهد شد. شرکت تکنولوژی اپل همچنان اعلام کرده که کنفرانس سالانه این شرکت را به تاریخ 22 جون دایر خواهد کرد. در این کنفرانس سالانه عمدتاً سیستم‌های جدید کامپیوتری، تلفن‌های جدید آیفون، آیپاد، اپل واچ و سایر محصولات این شرکت معرفی می‌شود. شرکت تکنولوژی اپل در ماه گذشته گفته بود کنفرانس امسال از طریق آنلاین دایر می‌شود و در تالار کنفرانس از تماشاگران دعوت نخواهد کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
جعفری نوشتر زمانی که سران حکومت منافع شخصیشان را در نظر نگیرند سلطمین می شود. عبدالعزیز غالب از مارجه نوشته در مورد توافق سیاسی که انجام شده خوشبین نیست. به نظر او این توافق کامیاب نخواهد بود. سادات از دایکندی نوشته مردم در این ولایت ویروس کرونا را جدی نمیگیرند و حتی تمسخر میکنند. عبدالباسط از خوست نوشته مردم در نقاط بیشتر توصیه های سازمان صحی جهان را اصلا جدی نمیگیرند. آفس شجاع از نارین نوشته برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا باید از ماسک و دستکش استفاده کرد. تشکر از پیام‌هایتان، پیام‌های شما، نظریات خودتان. از در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشتن نگاه هستم، جهان سپاس از همراهیتان، خدا نگهدار.